السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أغثني ولا تهلكني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، همه با هم صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. يا صاحب الزمان، يا صاحب غروب جمعه صدا بزن آقا تو. یا صاحب الغوث والامان، یا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن. عالم ز دست رفت، تو پا در رکاب کن. ای منتظر، آهسته تر، قدری تحمل بیشتر. بینم غباری در افق، گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و تعجیل در ظهور حضرتشون اجماعا صلوات. یکی از راههایی که انسان یه تکلیف اضافه گردن خودش قرار بده، که خیلی از فقها هم قائلن این کار مکروهه، یعنی بهتر انسان این کار انجام نده، نذر و عهد و یمینه. با نذر شما میتونی یه کار رو بر خودت واجب کنی یا یه کار رو بر خودت حرام کنی. با نذر نماز شب مستحبه، اگه نذر کنی برات واجب میشه، اگه انجام ندی هم گناه کردی هم کفاره باید بدی. قسم یا یمین هم همین حالت رو داره، عهد هم همین حالت رو داره. سه تا عقد داریم با خدا میبندیم که خدایا، حالا یا مشروط یا غیر مشروط، اگه بچم شفا پیدا کرد، اگه تو کنکور قبول شدم، اگه حاجتمو گرفتم، یه ماه روزه میگیرم، یه گوسفند ذبح میکنم، حاج آقا رو دعوت میکنم، یه چلو کباب ردیف به حاج آقا میدم، بر فرض محال. خدا نظم میکنم اگه گم شدم پیدا شد، اگه ماشینم رو دوز برگردون پیداش کردم، 1,000,000 تومان هدیه بدم به حاج آقا. واجب میشه، در حال عادی مستحبه، ولی نذر کنی، عهد ببندی، قسم بخوری، واجب میشه. خیلی از فقها قائلن که نذر مکروه به خودی خود. چه کاریه خب؟ اگه میخوایم انجام بدیم انجام بدیم، اگه میخوایم ما رو دعوت کنی نذر نمیخواد، دعوت کن و میایم خونتون. نذر نیاز نیست، نذر تکلیف میاره، بعد نمیتونی انجام بدی، گناه میکنی، کفارم باید بدی. ولی صحیحه، نذر، عهد و قسم صیغه داره. اگه این صیغه‌شو به زبان عربی یا فارسی یا انگلیسی یا هر زبانی که بلدی نگی، نذر بر تو واجب نمیشه. تو ایام محرم و صفر خیلی ها نذر میکنن، در طول سال هم همینطور، این ایام بیشتره. خیلی ها میگن حاج آقا ما، البته من حواسم نبود، پا کردیم تو کفش آقا سید، مسئله شرعی مکفی فرموده بودن، ما حواسم نبود، چون من اول منبرام همیشه مسئله شرعی میگم، یادم نبود که یا الله جواب ببخشید جسارت شد مسئله دیگه نیازی نبود. حالا گفتیم دیگه حاج آقا بریم تا آخرش، عیزه بفهمیم یکی دو دقیقه تمومش میکنیم. عزیزان میگه حاج آقا من نذر کردم برای امام حسین روز عاشورا گوسفند بدم، الان گوسفند شده 10,000,000، چیکار کنم؟ میگم صیغه نذر گفت. چی گفتی؟ گفت چی؟ به خدا گفتم خدا حاجتم بده یه گوسفند برای امام حسین میکشم روز عاشورا، میزنم زمین. میگم بابا برو، نمیخواد بکشی. این نذر منعقد نشده، صیغه میخواد. لله علی، برای خداست بر من. اینو اگه بگه واجب میشه، ولی نه. اگه بگه برای خدا نذر میکنم که این کارو بکنم، اینجا احتیاط واجبه. امام حضرت آقا عده مراجع برای خدا بر من بگه باید انجام بده. برای خدا نذر میکنم، اینو اگه بگه این دو پهلوه، احتیاطه. اما اگه اینا رو نگه، تو دلش باشه یا به هر زبون خودش بگه که فلان کارو میکنه، اینا نذر واجب نیست، میخواد انجام بده میخواد نده. دو جا نذر به کار میاد. کسایی که میخوان قبل از میقات محرم بشن، نذر خیلی به دردشون میخوره. خانمایی که نمیتونن مسجد شجره برن، قبل از مسجد با نذر محرم میشن. یکی این دیگه، این که شما میخوای بری مشهد 13، 14، 15 رجب زیارت امام رضا، اتفاقا فیش اعتکاف تو حرم امام رضا هم به دادن، ولی خب روزه نمیتونی بگیری، مسافر روزه نداره. با نذر میتونی این سه روز رو بر خودت روزش رو واجب کنی. نذر میکنی خدا این 3 روز رو من هر کجا بودم، قم بودم، مشهد بودم، تهران بودم، روزه میگیرم. یا نیت میکنی خدا این 3 روز اگه مشهد بودم روزه میگیرم. اینجا که مشهد رفتی میتونی روزه تو بگیری، اعتکافت هم صحیحه. در نظر خانوم ها خیلی ها مثل رهبری میفرمان که اگه شوهرشون حاضره باید با اجازه شوهر نظر کنن، بنابر احتیاط واجب. در مورد قسم، اگر زنی میخواد قسم بخوره بگه والله این کار رو انجام میدم که برش واجب بشه، اجازه شوهر لازمه. قسم فرزندم اجازه پدر رو میخواد، چه دختر چه پسر، قسم بخواد بخوره اجازه پدر لازمه. اما تو عهد لازم و شرط نیست. خدا انشالله به هممون توفیق بده احکامی که راه سعادت و رسیدن به گنج بی نهایت قرب الهیست رو اول یاد بگیریم، بعدش بهش همت و اراده عمل به همون عنایت کنه، بهش عمل کنیم، صلواتی خط کنیم. این دو شبی که مصده اوقات شریف آقایون هستیم، میخوایم ببینیم که چی کار کردن عده ای که تونستن همراهی سید الشهدا در کربلا رو از خدا بخرن، و چی کار کردن اون کسایی که جا موندن از قافله امام حسین. سلیمان ابن سراد خزائی در زمان امام مجتبی علیه السلام جز به اون کسانی بود که به حضرت اعتراض کرد، زبانم لال گفت یا مذل المؤمنین، مؤمنین ذلیل شدن به واسطه صلح امام حسن. بعد تو کوفه برای امام حسین نامه می نویسه، بعد امام حسین که میاد یاریش نمی کنه، بعد قیام توابین رو راه میندازه، شمشیرها رو از غلاف در میارن، غلافها رو میشکنن، یعنی این شمشیر دیگه به غلاف بر نمیگرده، یا میکشه یا کشته میشه، یا انتقام امام حسین رو میگیره یا صاحبش کشته میشه. به این کفن پوشیدن، گفتن چون امام ما عریان شهید شد، لباساشون رو در آوردن، در فرات غسل کردن و آب ننوشیدند، با زبان تشنه جنگیدند، چون سیدالشهدا تشنه شهید شد. 4 کار خوب کردند، اما یه کار بد کردند و اون که دیر اومدن. چرا دیر اومدید؟ و هنوز هم معلوم نیست خدا توبه این توابین آیا پذیرفت یا نپذیرفت. آقا چرا امام حسین زهیر رو دعوت کرد؟ و چرا ضحاک عصر عاشورا امام حسین رو تنها گذاشت و رفت؟ چرا ترما گفت آقا برم سامون بدم زن و بچه‌مو برمیگردم؟ دیر رسید و کار تمام شده بود. آقا یاران امام حسین چرا عده‌ایشون نیومدن اصلا؟ عده‌ایشون اومدن و رفتند و عده‌ایشون اومدن اما دیر رسیدن. تنها اونایی که به موقع رسیدند به قافله عشاق ملحق شدند و به اون مقام و فوز عظیم رسیدند. میخوام ببینیم این معیارش چی بود. واج آقا معیارش هم به دست آوردی، حالا که چی؟ به قول مطلبه ثم مازا. امام حسین که دهه 60 شهید شد و الان که امام حسین نیست. اون واقعه ای که تمام انبیا منتظرش بودن و خود امام حسین کار نیمه تمامش رو در اون روز تمام خواهد کرد، اون در پیشه، ظهور امام زمان علیه السلام. ظهور و فرج امام زمان معلوم نیست فردا صبح اتفاق میفته یا پس فردا. کسی میتونه قسم بخوره امام زمان فردا ظهور نمی کنه؟ نه، نمیدونیم. یه ساعت دیگه است، 1 دیگه است، 1000 دیگه است. فرمودن شما منتظر باشید، خدا امر فرج رو تو 1 شبانه روز اقامه میکنه. خب تو نمیخوای جز یاران امام زمانت باشی؟ امام زمانت کی رو جز حلقه اول یاران خودش قرار میده؟ معیارش چیه؟ معیار اخراج، معیار دعوت و انتخاب امام حسین چی بود؟ همون معیار امام زمانه. چیکار کنی؟ حاج آقا قبول، معیارا رو بگو ما تلاش میکنیم انجام بدیم، ولی اگه امام زمان ظهور نکرد میام یقتو میگیریم. اگه ما قبل ظهور از دنیا رفتیم به چه دردمون میخوره؟ فرمود کسی منتظر ظهور من باشه، شرایط رو برای خودش فراهم کرده باشه، فرقی براش نداره که منو درک کنه یا درک نکنه. اگه از دنیا رفت، مثل این که تو خیمه من امام زمان از دنیا رفته، مثل این که مقابل من امام زمان داره شمشیر میزنه، با دشمنان من میجنگه و در خون خودش میقلته و شهید میشه، اجر اون رو داره. پس بحث مهمه. این بحث این دو شبیست که میخوایم به کمک آیات و روایات ببینیم میشه ازش معیاری استخراج کنیم، اما یه مقدمه نیاز داره که این مقدمه باعث میشه اصل بحثمون بیفته فردا شب. ایام عاشورا، ایام محرم، روز عاشورا روز و ایام خاصه برادر و خواهر، اینا روزای عادی نیست. شب قدر شب خاص بود، غیر از اینه این شب قدر رو از دست دادی 1 باید صبر کنیم. روز عاشورا در اخبار و روایات داریم لباس خونین ابو عبدالله الحسین در عرش خدا به اهتزاز در میاد هر سال. در سال 61 هجری وقتی سید الشهدا به شهادت رسید، عالم ملک و ملکوت به هم ریخت. در زیارت اول امام حسین که مرحوم آشقب باس قومی به عنوان تو زیارت مطلقه اولین زیارت رو این زیارت ذکر میکنه، اشهد ان دمک سکن فی الخرد و اقشعرت بهی از ذلت العرش. خون امام حسین در خلد برین ساکن شد و سقف عرش خدا به لرزه در اومد و بکا له جمیع الخلائق، همه مخلوقات خدا گریه کردند. و بکت له السماوات السبع والارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن، تمام آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه گریستن بر سید الشهدا. ما چشم بصیرتمون بسته است، مشکل از ماست، ولی عالم به هم ریخت. و بکت بله و یتقلب فی الجنت و النار من خلق ربنا و ما یرا و ما لا، هر چی که شما ببینین و نبینید در اثر ریخته شدن خون سید الشهدا به گریه در آمد. ملائکه جوری منقلب شدن که سیمای امام زمان رو خدا بهشون نشون داد، فرمود به هادا انتقم، با این انتقام خون حسینم رو میگیرم. آروم شدن. آرامش ملائکه وقتی بود که خدا وعده داد من انتقام حسینم رو خواهم گرفت. تمام ائمه معصومین سفینه و کشتی نجاتن، ولی سفینه الحسین اسرع، کلنا سفن النجات، ما هممون کشتی نجاتیم، اما کشتی ابا عبدالله اسرع. چرا؟ اینو به عنوان مقدمه اون بحث باید عرض کنیم خدمت. چه اتفاقی افتاده در کربلا؟ خصوصیت ابا عبدالله الحسین چه بوده که کشتی امام حسین سریعتر بندگان خدا رو به مقصد میرسونه؟ ببینید، امام حسین علیه السلام مظلوم بود اما ذلیل نبود. امام حسین با مظلومیت شهید شد، خاندانش با مظلومیت اسیر شدن، اصحاب و بنی هاشم شهید شدند اما ذلیل نشدند. عصر عاشورا که تمام اصحاب، تمام بنی هاشم به شهادت رسیده بودن، سید الشهدا اومد به میدان، نگاهی به چپ و راست کرد، جلوی سپاه دشمن خطبه ای خواند، فرمود که به مت استحلون دمی، چرا خون منو حلال میشمرید؟ حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، مال شما رو خوردم، چرا میخواید با من بجنگید؟ برید. یکی اون وسط بلند شد گفت بغضن لعبیک، به خاطر بغض و کینه که بابا باد داریم، چون پسر علی هستی میخوایم بکشیمت. اینجا که رسید حضرت دست برد به قبضه ذوالفقار، ذوالفقار رو کشید، رجزی خون، انا ابن علی طهر من آل هاشمی، من پسر اون علی طیب و طاهر از آل هاشمم. چنان حمله ای کرد به سپاه دشمن، 30,000 سپاه لشکر کوفه فرار کردند. صفحه برگشت، نصرت و یاری و پیروزی مشرف شد به کربلا. جوری امام حسین حمله می کرد که شکست در سپاه دشمن هویدا شد. اینجا نامه ای مهر کرده از ناحیه خدا فرستاده شد، منادی ندا داد یا حسین اگه میری برو و پیروزی رو نصیبت میکنیم و تمام اونهایی که از دست دادی شهدا رو بهت بر میگردونیم و هیچ هم از مقام و درجت کاسته نمیشه، اما یادت تو عهدی با خدا بستی، عهد بستی برای نجات بشریت از جهالت و گمراهی و زلالت بری وارد قتلگاه بشی. پیامبر پنج تن آل عبا رو جمع کرد تو اتاقی، تو خونه ای، فرمود خدا عهدی از شما پنج تن میخواد، آیا پاش وای میستید؟ تمام گفتن بله. سید الشهدا گفت من پای عهد میستم، جانم و مالم و زن و بچه‌مو در راه خدا خواهم داد. گفتن یا حسین، اون عهدت که با خدا بسته بودی جز با رفتن به قتلگاه به نتیجه نمیرسه، میپذیری؟ گفت بله. اینجا بود که فوقف لیستریح ساعتن، وایساد یه لحظه ای استراحت کنه، ورق برگشت. فاذن اتاه سهم محدد مسموم ذی ثلاث شعب، یه تیر سه شعبه مسموم تیز نوک برگشته ای به سمت امام حسین پرتاب شد. فوقع على قلبه الشریف، به قلب سید الشهدا نشست. فجرد دم و کلمیذاب، مثل ناودان خون از قلب حضرت جاری شد. این تیرهای سه شعبه که نوک تیزی هم داره، این نوکا رو سرهاشو بر میگردوندن و برای زدن قهرمانها و پهلوانها و فرماندهان بود. این تیر وقتی وارد بدن میشد دیگه نمیتونستی تیر رو در بیاری، اگه در بیاری تمام رگ و امعا و احشا رو با خودش خارج میکرد، پاره میکرد. امام حسین خم شد، تیر رو از پشت سر در آورد که اشک منحوس عمر سعد هم با دیدن این صحنه جاری شد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم خلیل که مقام نبوت و خلت داشت امتحانهای سختی داد، در این آزمونها وقتی موفق شد به مقام امامت رسید. یکی از این آزمونها ذبح اسماعیل بود. شما هیچ کدوم حاضر نمیشید یه سوزن کوچیک تو انگشت بچه‌تون فرو کنید، اما ابراهیم موظف شد با دست خودش گلوی پسرش اسماعیل رو ذبح کنه. خب این دو تا هدف داشت، یکی آزمون فوق‌العاده سختی بود. اون زمان رسم بوده بچه‌ها رو ذبح می‌کردن جلو بت‌ها، ابراهیم می‌خواست اینو ابطال کنه، شبیه اونجایی که خورشید میپرستیدن، ماه میپرستیدن. اول گفت منم خورشید میپرستم، منم با شما همراهی میکنم. بعد گفت این خورشید که خاموش شد رفت، شب شد خورشید رفت، صبح شد ماه رفت. انی لا احب الافلین. گفت خب منم مثل شما ذبح میکنم. حضرت عبدالله پسر عبدالمطلب هم قرار بود ذبح بشه دیگه. داستان جناب عبدالله پدر پیامبر رو شنیدید. حضرت ابراهیم گفت ذبح میکنم، رفت اونجا، خدا مانع شد و این سنت رو برداشت از قوم جاهل اون زمان. خب داستان اینه. و فدیناه به ذبح عظیم، در روایتی از امام رضا علیه السلام وقتی که چاقو گلوی اسماعیل رو نبرید، جناب ابراهیم از خدا پرسید خدایا چرا این اتفاق نیفتاد که من در مصیبتی که به هم وارد میشه به اون مقام عالی که مقربین درگاهت به اون مقام میرسن و تو برای من در نظر گرفتی، منم به اون مقام برسم؟ چرا که صبر بر بلا برادران عزیزان رفقا عروج میده مؤمن رو. هیچ چیزی مثل بلا مؤمن رو عروج نمیده. نماز و روزه و حج و زکات و تمام اینا درست، اما صبر بر بلا یه خاصیت دیگه ای داره. امام صادق فرمود بنده خدا، بنده خوب خدا از خدا خواسته ای داره اما عملش کفایت نمی کنه، نمی تونه با این عمل به اون خواسته، میخواد همنشین امیرالمؤمنین تو بهش باشه. این اهل عبادت اونچنانی نیست، این اهل تهجد و نماز شب اونچنان نیست، این روزه 6 ماه 8 ماه در سال نداره، این انفاق اونجوری که همه نصف زندگیشو در راه خدا انفاق کنه نداره، ولی طلبش و ظن و گمانش و خواست و خواهشش زیاده. خب خدا میخواد بهش بده. امام صادق فرمود ابتلاه الله فی جسمهی او مالهی او ولده. خدا او رو مبتلا میکنه، یا در جسمش، یا در مالش، یا در ولدش. یا فقیر میشه، یا بچهش مریض میشه، یا خودش مریض میشه. یه این روایت امام فَإِنْ صَبَرَ بَلَّغَهُ اللَّهُ اِيَّاهُ. اگه صبر کرد بر این مصیبت، خدا او رو به اون مقامی که میخواد میرسه. چرا ما همش فرار میکنیم از بلا و مصیبت؟ امام حضرت موسی کلیم الله به خدا عرض کرد خدایا همنشین من، همسر من در بهشت میشه به من نشون بدی؟ جبرئیل گفت پاشو بیا. ورش داشت برد توی خرابه ای، یه پیرزن جزامی اونجا بهش نشون داد، گفت اینه. اومد کنار این پیرزن، گفت تو خدا رو قبول داری؟ گفت آره. و برای چی؟ گفت ببین خدا به من چیزی داده که به هیچ کدوم از اینایی که این جلو میبینی، فقرهای دیگه و بدبختای دیگه هم اونجا بودن، با آدم های دیگه، حالا چه به فقیر چه من، به هیچ کی نداده، خودشو به من داده، خودشو به من شناسونده، من خدا رو میشناسم، اینا هیچ کدوم نمیشناسن. جبرئیل گفت میخوای ببینی راست داره میگه یا نه؟ بذار چشماشو همین الان ازش بگیرم ببین چی میگه. چشماشو همون لحظه ازش گرفت، نابینا شد این پیرزن فقیر آواره جزامی، نابینا هم شد، دید داره میگه الحمدلله. صبر بر بلا. نمیخوام بگم رفقا که خدا ما رو خلق کرده برای بدبختی و فقر و فلاکت، نه، ولی بر صبر بر بلا معجزه ایست که تو هیچ چیز دیگه ای نیست. بلا هم فقط فقر نیست. علامه بحرالعلوم سید مرتضی انقدر وضعشون خوب بود، بلاهای اونا متفاوت بود با بلای ما. هر کسی یه بلایی داره، یه کار سختی به عهدش گذاشته میشه، مثل موریانه وجودشو میخوره. کسی که بخواد برای خدا یه مسئولیتی پیدا کنه و قبول کنه، اونقدر بهش سخت میگذره اگه برای خدا بخواد کار بکنه. هیچ لذتی از اون کار نمیبره. خدا رحمت کنه این شهید رئیسی عزیزمون، چقدر زحمت کشید، شب و روز نداشت، استراحتاش تو مسافرت ها و تو حرکت ها تو ماشین ها استراحت میکرد. یاد اون روایت افتادم، طرف میگفت که امام زمان انشالله ظهور کنن به آسایش برسیم. گفت نه اینجور دعا نکن، امام زمان ظهور کنن تازه کاراتون شروع میشه. سیاستون باللیل، شبا باید تا صبح بشینید سیاست تعریف کنید، بنویسید، صبحام اجراش کنید، شب تا صبح باید تدوین کنید آیین نامه ها و دستور عمل های اجرایی، صبح تا شب اونا رو پیاده کنید. از کی بخوابید مثل شهید رئیسی تو ماشین؟ اینجا تا اونجا نیم ساعت یه ساعت خوابتون باید باشه، سه تا یه ساعت، سه تا نیم ساعت وقت استراحت داری. ای بابا حاج آقا روز جمعه اوقات ما رو تلخ کردی. ما همش همه میگفتن دعا کنید امام زمان بیاد، گل و بلبل و رفاه و نه، اون چه که ما فهمیدیم از روایت اینطور نیست. اون چه که امام زمان عنایت میکنه غنای نفسه، نه اینکه به هر کدوم یه خونه 10 هکتاری باغ و استخر رو نمیدونم چی و ویلای به هر کی اینا رو میده. حضرت غنای نفس میده، دیگه دلش نمیخواد. میشه آقای بهجت دست میکشه رو سر همه، چنان عقلشون افزایش پیدا میکنه، چنان توحید در جامعه تقویت میشه که مثل آدم بزرگایی که با اسباب بازی های بچه ها حوصله ندارن نگاه کنن، چه برسه بخواد باش بازی کنه، جلوش بگن آقا این لند کروزه، اینم پرایده، براش دیگه فرق نداره. آقا روایته، ذهنتون نره حالا جای دیگه، روایت میگه آقا تو این پردیسان قوم یه سوله میزنن، حالا اسم پردیسان نیست، تو بیت المال میگن آقا هر چی هر کی میخواد تو این بیت المال هست. آدمام دارن، نیاز دارن، هیچ کی نمیره.
یا آقا ماشین هست، یخچال هست، گاز هست، فرش هست، هیچکی نمیره. چی شد یه شبه همه غنی شدن؟ نه غنای نفسه، میگه من که باید 80 سال دیگه بمیرم، بدون اینم میتونم سر کنم. حلالها حساب، حرامها عقاب. حرام باشه که عقاب داره، حلالش هم حساب داره. سلمان پیامبر اون پولی که بهش داد یه ذرهشو برداشت برای یه قضا، یه نیاز واجبی، باقیشو صدقه داده بود. اون یکی نرفته بود چیزای لازم خرید، گفت برای سنگ داغ وایسید جواب بده این پولا رو چجوری خرج کردید. سلمان رفت بالا گفت اینقدرشو نون خریدم، باقیش هم صدقه اومد. اون یکی جرز و ولز پای برهنه رو سنگ داغ، اینشو این کارو کردم، اونشو اون کار، حلال بود. گفتن روز قیامت اینجوریه. عقل که کامل بشه، توحید که افزایش پیدا کنه، دلت راحته. الان قصه خیلی ها فقیر داریم، اما قصه خیلی ها دل ناآرامه، دل ناآرامه، دل زیاده خواهه، دل اشراف، اشرافی طلبه. قصه های خیلی ها روانیه، ماشین خوب داره، اما اون شاسی بلنده رو که میبینه تو خیابون دلش به تلاطم میفته. چرا من با این حقوق و درآمدم اونو نمیتونم بخرم؟ امام زمان بیاد اینو حل میکنه، میگه آقا هیچکی نمیاد از بیت المال مال برداره، یه نفر میاد یه چیزی ور میداره میره، دوباره نصف شب میاد در میزنه، اون صاحب بیت المال از خواب بیدار میکنه، میگه آبی اینو پس آوردم، نمیخوام، منم پشیمون شدم، یه نفرم پشیمون میشه. امام زمان که دعا میکنید بیاد، نه برای راحتی. کسی دلار گرون شد گفت یا صاحب از زمان عجل علی ظهورک، دیگه بیا، این داره به امام زمانش خیانت میکنه. ای حاج آقا این چه حرفیه؟ چون تو امام زمان رو برای راحتی خودت داری میخوای دیگه، غیر اینه؟ من غیر از این نمیفهمم، کسی میفهمه بگه همین الان. من که سختی زیاد میشه، گرونی، مشکلات خودم زیاد میشه، میگم یا صاحب از زمان ظهور کن، یعنی بیا منو راحت کن. این مفضل ابن عمر که توحید مفضل رو امام صادق بهش فرمود، با امام صادق داشتن میرفتن، یه نگاهی داشت، یه ساختمان بزرگی بنی امیه ساخته بودن، یه آهی کشید. امام صادق فرمودن مفضل چرا آه میکشی؟ گفت اینا حق شماست، ای کاش حکومت دست شما بود و این ساختمان و این فرمانداری ها و این کار اینا دست شما بود. گفتن خب که چی؟ گفت خب ما هم به تبع شما به یه نوایی میم. گفت ظلم کردی، حق و ادا نکردی، اجحاف کردی به ما، ما رو برای راحتی میخوای؟ ما رو برای راحتی خودت میخوای؟ امیرالمومنین به اونایی که نیمدن کمک کنن بعد سقیفه، دونه دونه امیرالمومنین در خونه اینا رو زد، خودش هم حرف نمیزد، در میزد. فاطمه زهرا میگفت من دختر رسول الله هم، میومدن، چون اگه علی میگفت منم، اصلا در رو باز نمیکرد. علی میفرمود مگه شما نبودید تو قدیر؟ چرا؟ مگه نشنیدید؟ چرا؟ چرا نمیاد یاری کنید؟ چشم آقا میایم، کی بیایم؟ فردا صبح بیاید، سراتونم بتراشید، بیاید فلانجا. جز چهار نفر نیومدن. سه شب رفت. چرا دیشب نیومدی؟ دیروز نیومدی؟ یادم رفت، کار برام پیش اومد، ببخشید فردا میام. سه روز رفت. جز زبیر و مقداد و سلمان و ابوذر نیومد. زبیرم اولی نفر می اومد. جالبه زبیرم، یعنی میشه کسی جزو اون چهار نفر باشه ولی بعدش چی بشه؟ دشمن امیرالمومنین باشه. میشه، دنیا این کارو با آدم میکنه اگه آدم مواظب نباشه. کاری سر آدم میاد که تا قرن سوم و چهارم طلاهایی که جمع کرده بود رو تبر میشکنه، خونه هایی که ساخته بود میراث فرهنگی بود. عزیزان روز جمعه است، امام زمان رو برای خودش بخوایم. یا صاحب الزمان، ما تو رو میخوایم که بیای توحید رو در جامعه گسترش بدی، عدالت، برای این که به توحید برسیم عدالت رو گسترش بدی، کسی نیاد جوانای ما رو بدزده، فکرشون و اخلاقشون رو نیاد با چند تا ظاهرسازی دین جوان رو از ما بگیره. ما تو رو برای این میخوایم، نه برای راحتی خودمون. عزیزان عرضم این بود، خواهم تا ده انشالله بحث رو جمع کنم، طولانی نشه. آیا علوی هم که انشالله میرسن تا اون موقع. بلا سکوی پرتاب به سمت قرب خداست. در بلا و صبر بر مصیبت انسان قلبش تطهیر میشه، صفات رذیله و گناهان و ذنوب رو بلا میسوزانه. روایت زیاد داره دیگه، فرصت نیست عرض کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اونایی که میگن ما شیعه ایم ولی گناه انجام میدن، اینا محبمان، اینا میرن بهشت. اما بعد ما یطهرهم الله بالبلایا و رضایا فی دار دنیا، بعد از این که خدا با بلایا و رضایا تو دار دنیا اینا رو خدا پاک میکنه، پاک بشن برن بهشت. گناهان باید پاک بشه با چی؟ با بلا. اون وقت منو خودم رو عرض کنم، شماها که وضعتون خوبه دائم از بلا فرار میکنیم، یه ذره مریض میشیم چنان هول میکنیم، چنان میترسیم، چنان بیتابی میکنیم، چنان معترض میشیم، یه ذره یه مشکلی خانوادگی، مشکل اقتصادی، مشکل جسمی، مشکل اجتماعی، فلانی شده رئیس جمهور، چنان انان از کف میدیم، چنان بیتابی میکنیم، ناراحت چاش چی شده، رئیس جمهور ما از دنیا میره، چنان بیتاب میشیم. خدا هست، این مملکت صاحب داره، او داره میبینه، ناراحت میشیم اما صبوریم. و تمام میگه مؤمن ایمانش کامل نیست تا بلا رو رحمت بدانه از جانب خدا. ما خطا داریم دیگه، میگه انگشت شستت به پاشنه در بخوره به خاطر گناهیست که کردی، میخوره که گناهت پاک شه. میگه مؤمن میخواد پول بشموره اشتباه میشه، دوباره باید از اول بشموره، همین اندازه که ناراحت میشه خدا از او بلا دفع میکنه. شما در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است میگی و اسأل الله بحقكم و بشأن الذي لكم عند ان يعطيني بمصابي بكم افضل ما يعطي مصابا بمصيبه. خدایا به واسطه بلای امام حسین منو به بالاترین درجاتی که به صابرین بر بلا عنایت میکنی برسون. چرا اینو میگی؟ چون صبر بر بلای ماها محدوده. ماها که چیزی نیستیم، مادران شهدا، خانواده های شهدای مدافع حرم، اون مادرایی که 4 بچه در راه اسلام دادن، اونا جگرهاشون چطور سوخته؟ اونا چه اجری از خدا گرفتن؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرون اجرشون بی حسابه، بی حساب کتاب خدا به اینا میده. اونی که از گرسنگی و فقر تو این دنیا لب باز نکرد، اعتراض نکرد، فقیر بود به هر دلیلی، حالا یا استعداد نداشت مثل اون تاجره بره پول و پلهی و هم بزنه، یا بالاخره مشکلی شریک بعد اومد مالشو خورد و برد، به هر حال اون فقیر در روز قیامت خدا بهش عنایت میکنه، چیزی رو بهش میده که میگه ای کاش خدا در حیات دنیا نون بخور نمیرم به من نمیدادی، ای کاش در طول عمرم منو با قیچی ریز ریز میکردی، اینجور صبر میکردم بر بلا. آج آقا چون گرونیه داری این حرفو میزنی، میخوای مردم اعتراض نکنن؟ والا به خدا این نیست، ارزونی هم بود دلار 50-60 هزار تومانی، اگه میشد 50 تک تومان هم، این روایت امام صادق دارم میخونم، کاری به اینا نداریم. باور کنید صبر بر بلا معجزه تطهیر. ماها تو رفاه و غنا و پولداری غافل میشیم از خدا. قبول نداری؟ شما تو مجلس عروسی چقدر یاد خدایی، تو روزه و گریه برای امام حسین چقدر یاد خدایی؟ یه خودتی که من که نیستم دیگه، خودت قضاوت کن. وقتی عزیز از دست میدی قلبت چقدر رقت پیدا میکنه، تا وقتی که نه میگن آقا 1 میلیارد جایزه بردی، این ماشین مال تو، این تجارت خونه مال تو. این هر که خودش قضاوت کنه دیگه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اما ما با مصیبت های خودمون به اون مقامی که خدا برای ما در نظر گرفته نمیرسیم، همونطور که ابراهیم نمیرسید. ابراهیم خلیل قبل از به دنیا آمدن سید الشهدا وقتی نتونست به این مصیبت ذبح اسماعیل برسه، از خدا پرسید خدایا من اون مقام صابرین رو میخواستم، نشد اسماعیلم رو ذبح کنه. خدا براش روضه سید الشهدا خود. چنان مصیبت زده شد، چنان گریه کرد، رسید به اون مقام. با خودتون نگفتید چرا همه انبیا رو خدا برده پای گودی قتلگاه؟ چرا جبرئیل روضه امام حسین برای همه پی موسی، عیسی، ابراهیم؟ چرا امیرالمومنین وقتی میرفت صفین رسید به کربلا دامن دامن اشک میریخت بر سید الشهدا؟ چرا همه انبیا به مصیبت امام حسین گریه کردن؟ یک رمزیشه توشه، یه رمزی توشه. همینه که وقتی امام حسین قبضه ذوالفقار رو به دست گرفت، سپاه دشمن رو تار و مار کرد، جبرئیل یا ملک اومد گفت یا حسین، امت پیغمبرت منتظر تو هم، تو باید با خون گلو و بذل مهجته فیک، مهجه به اون خون قلب میگن، خون قلب تو، قلبشو بذل کرد، لیستنقذ العباد من الجهاله و حیرت الزلاله، تا بنده ها رو از جهالت، نادانی و زلالت، گمراهی، گم کردن راه نجات بده. ای توف به این دنیا که برای نجات من امام حسین باید دست زینبش و دست رقیهش و دست سکینهش و دست علی اکبرش رو بگیره ببره وسط بین دو نهر آب تشنه اونجا شهید بشه. نامردم اگه از سر سفره دنیا بلند نشم تو این دهه محرم، تو این محرمی تصمیم جدی نگیرم برای جدا شدن از دنیا. علقه به دنیا بده، خود دنیا بد نیست، 100 تا تانکر نفت داشته باش ولی خرج کن برای خدا، خرج کن برای امام حسین. علقه نداشته باش، علقش بده، و وقتی داری غافل نشو از خدا. انشالله فردا توفیقی بود صفات یاران خاص امام حسین رو با هم مرور کنیم، بتونیم انشالله در خودمون ایجاد کنیم، آماده ظهور امام زمان بشیم، اون وقت میفهمیم یکیش عدم غفلت.